بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فصل دیگری که در باب عام و خاص باید بحث بشه این است که آیا خطابات شفاهیه که به شکل مشافهه بین متکلم و مخاطب در قاموس ادله شرعی از قرآن و حدیث وجود داره، مثل کاف خطاب، مثل منادا، اینها مخصوص به مشافهین و حاضرین زمان معصومین علیهم صلوات الله هست یا معدومین و غائبین رو هم شامل می شود؟ غائبین و معدومین رو هم شامل می شود. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه ابتداءً محل نزاع رو با سه وجه بیان می کنه: دو وجه عقلی، یک وجه لفظی. اما وجه اولی عقلی اینه که آیا مخاطبه با معدوم جایزه یا جایز نیست؟ کسی که وجود نداره میشه خطاب را به او متوجه کرد یا او را صدا زد هنوز به وجود نیامد؟ حالا غیر موجود یعنی معدوم، مطلقا معدوم یا معدوم در مجلس تخاطب. وجه دوم اینه که آیا تکلیف رو، تکلیف فعلی رو میشه به معدوم توجه داد؟ یعنی انسانی که هنوز وجود نداره بالفعل او رو مکلفش کنی، بعثش کنی، زجرش کنی، کار رو انجام بده، انجام نده، بهش بگی انجام بده، انجام نده. و سومین وجه نزاع اینه که خطاباتی که در ادبیات عرب وضع برای مخاطب شدن، کسی کاف خطاب، حرف ندا، اینها رو میشه برای غائب و معدوم به شکل حقیقی استعمال کرد؟ خب دو وجه اولش که عقلیه، نزاع عقلیه، مخاطب قرار دادن معدوم از جهت شعر و شاعری و خیال و توهم اشکال نداره، چون در شعر کذب اشکال نداره، میگن فصیح ترین شعر کذب ترین، کاذب ترین شعر فصیح ترین شعر، هر آدم بیشتر بتونه دروغ بگه تو شعر قشنگتر داره میاد. از همین بابه که میشه شاعرانه و نمیدون خیالی و وهمی و اینها. پس خطاب با معدوم از نظر عقلی محاله، کار غلطیه، میشه سالبه به انتفاع موضوع، ولی به شکل کذب اشکال نداره. دومی هم تکلیف معدوم، تکلیف انسانی که وجود نداره. تکلیف موضوعش مکلفه، مکلفی که وجود نداره میشه سالبه به انتفاع موضوع. تکلیف یعنی بعث و زجر. بعث در جایی معنا داره که انبعاثی باشد، زجر در جایی معنا داره که انزجاری باشه. بعث و زجر فعلند، جایی معنا پیدا میکنن که متابعش باشه، زمینه برای متابعه باشد، یعنی موجودی باشه در خارج، انسانی باشه در خارج بهش بگی این کارو بکن، این کارو نکن. وقتی که وجود نداره، موضوع وجود نداره، میشه تکلیف فعلی، میشه عبس و لغو. پس تکلیف فعلی نمیشه. میریم سراغ اون بحثی که در مراحل حکم داریم: عالم اقتضا، عالم انشاء، عالم فعلیت، عالم تنجز. تو مرحله فعلیت دیدیم نمیشه. عقل میگه که بالفعل شما نمیتوانید چیزی که وجود نداره، انسانی که وجود نداره، اون رو بحثش کنی، زجرش کنی بالفعل. اما تکلیف انشائی در مرحله اقتضا و انشاء، مرحله اقتضا و انشاء برای تکلیفش اشکالی نداره. انشاء یک تکلیف بشود به شکل قضیه حقیقیه برای همه موجودین و معدومین، چون انشاء به تعبیر محققین قلیل المعونه است، به تعبیر خود مرحوم آقای آخوند خرجش کمه. حالا چه مکلف در خارج باشه چه نباشه، انشاء یعنی جعل، جعل در عالم ثبوت. جعل در عالم ثبوت، یه کسی، یه حکیمی میتواند یه حکمی را، یه امری را، یه بعثی را، یک زجری را در مرحله انشاء به شکل قضیه حقیقی جعل بکنه. وجوب جعل شود برای همه مکلفین، موجودین و معدومین، نه وجوب فعلی، وجوب انشایی. یعنی لزوم انجام گرفتن این کار، لزوم ترک شدن این کار، این لزوم جعل شود. بعد مکلفینی که بالفعل هستن، خب میشه فعلی، به فعلیت میرسه. اونایی که نیستن به تدریج که وجود پیدا میکنن بالغ میشن، تحت این انشاء قرار میگیرن و انشاء براشون به فعلیت میرسه. پس تکلیف فعلی به نسب با معدوم لا یصح و لا یجوز و لا یعقل. اما تکلیف انشائی و اقتضایی اشکالی ندارد، حرفی درش نیست. لکن نزاع ما در تکلیف انشائی نیست، نزاع در تکلیف فعلیه. این از دو تا وجه عقلی. پس دو تا وجه عقلی مشخصه. میریم سراغ وجه سوم که بیشتر محل نزاع ماست، به عنوان یک بحث لفظی در علم اصول، الفاظ خطاب، کاف خطاب، حرف ندا. اینها آیا وضع شدن برای خصوص مشافهین و مخاطبین حاضر در مجلس تخاطب، یا نه اعمند از حاضرین و غائبین، حاضرین و معدومین؟ خود این الفاظ از جهت وضعی برای چه چیزی وضع شدن؟ اکثر محققین در علم اصول بر طبق مرام مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه مشی کردند و بحث رو پیش بردن. اولین مطلبی رو که مرحوم آخون در اینجا فرموده است، فرموده است که نمیتوانیم ما در یک مجلس تخاطب شخصی که میخواهد با مخاطبان خودش سخن بگوید اراده غیر مخاطب رو هم بنماید. وقتی که اراده فقط مخاطب رو کرده، داره برای یک مخاطبین حرف میزنه که قصدش هم تفهیم مخاطبه، با قصد تفهیم داره حرف میزنه، یقینا آنچه در معرض این خطاب متکلم قرار میگیره آنانی هستن که در مجلس تخاطبن و میخواد به اونها چیزی رو تفهیم کنه. این یک اصل مسلمی است. لکن آیا الفاظی که در ادبیات عرب، در قرآن، حدیث، مثل منادا و حروف خطاب و ضمایر خطابی به کار برده میشن، اینا وضع شدن برای خصوص مخاطبین حاضر موجود، یا نه وضع شدن برای عام به شکل قضیه حقیقیه؟ از فرمایشات آخون و عده استفاده می شود با پشتوانه آیات قرآن، یا ایها الذین آمنو، یا ایها الناس، که این الفاظ قرآن و حدیث وضع برای خصوص مخاطبین نشدن، مخاطبین بالفعل، بلکه اینها به شکل قانون کلی ضرب شدن برای هر کسی که مخاطب به اینها واقع بشود یا منادای به این نداها قرار بگیرد، چه اونایی که هستن چه در آینده. تا بالغ میشن قرآن رو باز میکنن، میگه یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الناس، خطاب اونها رو میکنه. بنابراین نزاع ما نزاع لفظیه، تو همین عالم الفاظ باید جستجو کنیم. اولا ببینیم ثمره نزاع چیه. خب چه فایده ای داره، چه فایده ای دارد ما بحث بکنیم که این الفاظ خطاب، الفاظ ندا برای خصوص مخاطبین و حاضرین در مجلس تخاطب یا غایبین رو شامل میشه. یکی از ثمراتی که ذکر شده اینه، اگر ما بتوانیم اثبات بکنیم که این الفاظ عام هستن، هم مخاطبین در زمان پیغمبر رو شامل میشن، همانانی که بعد آمدن از صحابه و تابعین و الی زمان نهاز و همه رو میگیرن، میتوانیم از قرآن و حدیثی که این الفاظ درشون به کار برده شده است در هر عصر و زمانی حکم شرعی رو استنباط کنیم، حکم شرعی را استنباط کنیم و به عنوان یک حکم عام قضیه حقیقیه بگیم هم زمان حضور رو شان میشه هم زمان غیر حضور رو. بنابراین همه فقهایی که در این عصر و زمانها دارن به قرآن و حدیث مراجعه میکنن، اون خطابات کلی و عام را مثل یا ایها الذین آمنو یا ایها الناس رو که در بحث عام هم داریم به سر میبریم و بحث میکنیم، از این عمومات میتونن استفاده کنن به شکل حقیقی احکام خدا رو استخراج میکنن. اما اگر گفتیم نه اینها وضع شدن برای خصوص مجلس تخاطب و مخصوص من قصد افهامه هست، اونایی که در مجلس تخاطب بودن پیغمبر خواسته به اونها بفهمونه، مال اونهاست، دیگه ما دستمون کوتاه میشه، اینا استعمالشون نسبت به زمان ما میشن مجاز و از مجاز نمیشه حقایق احکام الهی رو کشف کرد و استنباط کرد. حالا انشاءالله ببینیم که این یک ثمره، ثمرات دیگه هم ذکر شده چطوری هست. صلی الله علی محمد و آله.